بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شام جمعه متعلق است به وجود نازنین امام عصر و هنا فدا، تقدیم به ساحت مقدسشون صلواتی مهدوی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش. یکی دیگر از سوالاتی که خیلی خیلی مفیده که انسان به خصوص تو این یکی دو شبی که از ماه مبارک رمضان باقی مونده پاسخ و جوابش رو بدونه، اینه که چه اعمالی بهتر است در پایان ماه مبارک انجام دهیم. اینم که از سوالاتی بود که دو سه تا از عزیزان پرسیده بودن و سوال واقعا به جاییه. چه اعمالی بهتر است در پایان ماه مبارک انجام دهیم؟ عقیر سه تا توصیه اولا به خودم دارن بعد به شما. به ذهنم رسید، یادداشت کردم، خیلی موثره، انشالله به درد هممون بخوره. کارها و اعمالی که میشه در این روزهای پایانی ماه مبارک انجام داد. اولیش، البته من بهتون میگم عزیزان، این سه تا مطلبی که ما خدمتتون عرض کنم شاید اساره صدها حدیث، صدها حکایت، صدها روایت باشه. اینجوری نیست که من تاقچه خونمون برداشته باشم بیام خدمتتون عرض کنم. کلی گشتم، ورق زدم، مطالعه کردم و دیدم با توجه به روایات و فرهنگ قرآن اهل بیت علیهم السلام، این سه تا توصیه و این عمل به این سه موردی که میخوام عرض کنم بسیار بسیار مفید خواهد بود. اولیش فرمودن از هر کی کدورت به دل داری ازش بگذر. تو این شبای آخر ماه مبارک رمضان خطاشو نادیده بگیر. همین الان نیت کنم بگو خدایا فلانی که من اذیت کرد عدتش ناراحتم، به خاطر اینکه شیعه اهل بیت ازش گذشتم. حاج آقا شما نمیدونین چقدر منو اذیت کرد. من اگه بشینم سر سفره خدمت شما دلم رو برای شما باز بکنم، شما یه گوشش رو بشنوی حق به من میدیم یه نفرینش کن. عزیزم تو سرباز اهل بیتی، فدات شم. فرمانده به من و تو دستور داده که به دل نگیر. فرمانده ما کیه؟ امام سجاد علیه السلام. میگن در شهر مدینه یه فرمانداری بود در زمان هشام ابن عبدالملک ملعون، خیلی امام سجاد رو اذیت میکرد، خیلی. به هر حال دیشب پریشب هم عرض کردم گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. این دیگه مهره سوخته شد فرماندار مدینه تو نزد حکومت مرکزی. دیگه پیش هشام ابن عبدالملک دیگه این مهره سوخته بود، دیگه به کارشون نمیاد. کار بیکارش کردن، عزلش کردن. عین او صدام تا موقعی که مهرشون بود خیلی هواشو داشتن. عرض می شود که تو تشریفاتی برای صدام تو دنیا را انداخته بودن، اما دیگه دیدن به درد نمیخوره و پیر شده و یه خورده داره براشون کلاس میذاره. خودشو سلطان خاورمیانه میدونه، سلطان کشورهای عربی میدونه، خودشون هم نابودش کردن، خودشون آوردن، خودشون هم صدام گذاشتن کنار. یه همچین قضیه هم زمان امام سجاد اتفاق افتاد. فرماندار مدینه یه خورده راه نیامد با حکومت مرکزی. هشام ابن عبدالملک از کار بیکارش کرد. مردم مدینه تا فهمیدن این از کار بیکار شده، چون عباس امام سجاد رو اذیت میکرد موقعی که قدرت داشت، مردم ریختن در خونهش بودن عجب آقای ما رو اذیت میکردی. یقش رو گرفتن کشوندنش از خونه بیرون و بردنش تو بیابون، بس بستنش به یه تنه درختی و یکی آقا آبدهن رو صورتش میداخت، گیر لنگی کفش برای تو کلش میگویده کی بشی لگت میزد. قضیه به گوش امام سجاد علیه السلام رسید، آقا دویدن. امام سجاد علیه السلام دویدن، همه اون حالا شیعیان کم معرفتی که قاطی کرده بودن، شیعه بودن ولی خب دیگه اطلاعات نداشتن دیگه، این شیوه برخورد با اسیر نیست. عرض می شود که حضرت دستشون رو باز کردن، یه تفقدی کردن، نوشتن که امام سجاد خودش خونهای کنار دهنش رو پاک کرد. کی؟ کسی که خیلی امام سجاد رو اذیت کرد، خونهای دور دهنش رو پاک کرد. حضرت فرمودن که یه ظرف آب براش بیارید. بعد امام سجاد نامه نوشت به حکومت مرکزی، به همون هشام ابن عبدالملک. حضرت نوشت آقا اگه این بابا خلاف کرده، هر غلطی کرده، خب محاکمش کنید، دست مردم ندید که مردم این بلا رو سرش بیارن. ببین عزیزم، فرمانده ما امام سجاده، ما مطیع این آقاییم. فرمانده دستور داده که بگذر، آخر ما رمزونه بگذر، حالا دیگه خوددانی. امیر المومنین علیه السلام فرمود در قیامت چند گروه هستن که هیچ بهره از ماه مبارک رمضان دنیا نبردن، خوب روزه گرفته، سختی کشیده، تشنگی، گرسنگی، اما پرونده جلوش میذارن شرمنده، نمرت صفر. چرا؟ مولا میفهمد چند گروهن. یه گروه کسانی هستن که ماه رمضان گذشت و همچنان کینه به دل داشتن، نگذشتن. کدورت ها را کسی بیرون بریزه، خدا همین آخر ماه مبارک رحمت واسعش رو نازل میکنه به قلب طرف. شب عید فطر مثل پس فردا شب، هر سال آقای ما حضرت زین العابدین علیه السلام غلاماش رو جمع میکرد جهت به قول ما حساب کتاب عمل. چطور عصر جمعه دست پرونده اون دست امام زمان میره مثل امروز، شب عید فطر پرونده های غلام ها و برده ها میرفت دست امام سجاد. یه نکته هم الان تو به ذهنم رسید، تو پرانتز بهتون میگم تا اینجا داشته باشین. عزیزان خیلی به شیعه تهمت میزنن، میگن اهل بیت شما دنبال ارباب و بردگی بودن. این حرف خیلی تو ماهواره هم زیاده، داره خودشو خفه میکنه. میگه که شما شیعیان اهل بیتتون هر موقع روزه گوش میدین فلان غلام فلان برده، در حالی که جوابش اینه بدونید اصلا نظام اهل بیت نظام ارباب و بردگی نبود. تمام این روایات و حکایاتی که میشنوید از غلام و برده، اینا همه شاگردای حضرت بودن یا حضرات بودن، فقط به خاطر اینکه در زمانی اهل بیت زندگی میکردن که اگر دیکتاتورهای زمان و حاکمان جور زمان متوجه میشدن که اینا به عنوان شاگرد میرن محضر حضرت تیک تیکشون میکردن، لذا اینا رو نمیکردن ما شاگردان حضرت هستیم. از همون موقع تو تاریخ ثبت شد که مثلا غلام امام حسن، غلام امام سجاد، اصلا اهل بیت نیازی به غلام نداشتن. چرا؟ چون کارشون رو به کسی نمیگفتن. اهل بیت انقدر آقا بودن همه کارا رو خودشون انجام میدادن. اگر هم در یک روایتی شنیدید که مثلا امام رضا به کسی یه دستوری داد، بدونید حتما یه خیری بوده و یه حکمتی بوده که میخواسته تو عمل به اون مطلب اون بنده خدا فیضشو ببره. ولی اهل بیت اصلا دنبال ارباب بردگی نبودن. نظام اهل بیت، نظام تربیتی اهل بیت، نظام استاد و شاگردی بود، استاد و شاگردی بود، نه نظام غلام و بردگی و عرض می شود که آقایی و ارباب و رعیتی. اینو حواستون باشه. امام سجاد علیه السلام غلاماشو جمع کرد، یا به قول ما شاگرداشو جمع کرد. حضرت همه ساله این کارو میکرد شب عید فطر. بعد آقا میفرمود که من خطاهاتون رو یادداشت کردم، چون امام زمانتونم، اشتباهاتون رو یادداشت کردم براتون بخونم. همه گفتن نه آقا هر چی میگی قبوله، آبروزیه دیگه. یه مرتبه امام زمان تشریف بیارن، خب بچه هایت موبین به صف بشید، امام عصر میخوان پرونده ها رو بخونن. اولین کسی که پای آقا میفته، آقا نوکرتم نخون خودمم، آقا بخونی آبروم میره. امام سجاد فرمودن بخونم پرونده هاتون رو، نه آقا هر چی شما بگی قبوله. امام سجاد فرمود من میگذرم از همتون، به قول امروزی ها همه رو دیلیت میکنم، پاک میکنم، به یه شرط، به شرطی که هر چی میگم شما هم از ته دلتون قبول کنید و بلند بلند بگید. همه گفتن باشه. امام سجاد فرمود که حالا همه هم تکرار میکردن خدایا علی ابن الحسین از ما گذشت، تو هم از او بگذر. امام سجاد علی ابن الحسین از ما گذشت، تو هم از او بگذر. خیلی جالبه. خب من و شما هم قطعا کسانی هستن که تو زندگی ناراحتمون کردن، قطعا. کسی بگه آقا من دست کسی ناراحت نیستم، الکی میگه. حتما بر حال، حتی اون طرف شاید سنی هم نداره، 12-13 سالشه، اما دست کسی ناراحته، چه برسه به آدم ها که سنشون زیادتره. همین الان نیت کن اگر شیعه اهل بیته، اگر مرید امیرالمومنین ولی حالا یه خطایی کرده، قبل از اینکه شب عید فطر بیاد ازش بگذر. حالا رفیقت، باجناقت، جاریت، همکارت، فامیلت، مادر شوهرت، نمیدونم مادر زنت، خواهر شوهرت، برادر شوهرت، بگذر همین الان. و خدایا گذشتم به شرط که تو هم ازم بگذری. همم شنیدید حدیث دو کلمه ای رو، ارحمو ترحمو، یعنی بگذری تا خدا از شما بگذره. من در یکی از نامه هایی که یه عزیزی یه بار به من داده بود، باور کنید وقتی نامش رو خوندم خدا میدونه خیلی گریم گرفت. خدا میدونه نوشته بود که حاج آقا تو رو خدا بالای منبر به مردم میگید اینقدر زود قضاوت نکنن. من یه بند خدایی بود، خیلی ازتش میکردم، اصلا تو نخیم بودم آبروش رو ببرم، رسما گفته بود. در به در دنبال سوتی ازش میگشتم و چند تا گناهه که در قیامت کسانی که مرتکب این گناه شده باشن از 500 کیلومتری بهشت هم نمیبینن. یکی این که کسی تو دنیا خدمت شما رسونم که تو فکر این باشه آبرو کسی ببره، فقط تو فکرشو. هر گناهی شما تو ذهنتون بیاد چوب نداره قیامت، چوب دنیایی داره. مثلا من میشونم فکر میکنم که خب برم شراب بخورم، اگر نخورم فقط اثر وضعیشو تو این دنیا میبینم، دعام دیرتر مستجاب میشه، ولی نخوردم که چوب جهنمی نداره، عذاب جهنمی نداره. اما دو سه تا گناهه که کسی فکرم بهش بکنه پوستش کنده است. یکی تو نخ این باشه آبرو کسی ببری، اصلا خوشت بیاد یه سوتی از کسی پیدا بکنی، خیلی بده. میگفت آقا من خدمت شما عرض میشود که تو نخی بودم آبروی بنده خدا ببرم و آبروشم بردم، چقدر خرابش کردم. مفصل نمیشه تو نامه، خدا میدونه. تو آقا ما یک مرض صعب العلاج گرفتیم، یک بیماری، همه زندگیمو پای این بیماری فروختم. تنها کسی که تو اون ایام اومد کمکم کرد در دوران بی پولی فقط همون آقای بود که من داشتم خرابش میکردم و آبروش رو میبردم. گفت من دارم نامه رو مینویسم دارم گریه میکنم، ایشون نوشته بود دارم گریه میکنم، تو رو خدا به مردم میگی زود قضاوت نکنن، دیگران خراب نکنن. یهو میبینی طرف یک مرضی میگیره، بیماری میگیره، همه دکترها جوابش میکنن. و من دیدم آدمی که خدا میدونه به خاطر بیماریش خونش رو فروخت، به امام حسین قسم، ماشینش رو فروخت، زندگیش رو فروخت، حتی فرش زیر پاش رو فروخت. یعنی یک مرضهایی هست خدا با آبروی امیرالمومنین از مملکتش یه ریشه‌کن بکنه. یه مرضهایی هست باورتون نمیشه، دکتر میگه آقا شما مثلا دو هفته یک بار باید بیاد یه دونه آمپول بزنید. چقدر قیمت آمپول؟ 1,000,000. 1,200,000 بر پول یه آمپول. خدا رو شاکر باشید بدنتون سالمه، میتونید اهل بیت سینه بزنید. وقت طرف میاد میگه من میگه حاج آقا من تا فلسفه قنوت رو ندونم، نماز رو ندونم، نماز نمیخورم. نخون، قنوت نگیر، سجده نرو. آدم میشناسم از ارتفاع 1 متری 2 متری 2 متر افتاده، کل بدنش ناقص شده، فلج شده. دکترها گفتن 300-400 میلیون میگیریم، قولم نمیدیم که فقط بتونیم یه کار بکنیم دستش فقط تکون بخوره. بدنت سالمه، بد نیست. من همیشه به دوستان خودم میگم بد نیست آدم هر مثلا ماهی یک بار دو جا بره، یکی قبرستان آدم بره سر بزنه، کفا بالموت واعظا، کسی نبود تو رو نصیحت کنه، قبرستون موعظه‌گر خوبیه. برو تو اون غسالخونه ها که دارن غسل میدن، حاج آقا ترس داره، عیب نداره، برو. تو این ترس خیلی خوبه، یکی از جایی که آدم اصلا فکر گناه سرش نمیاد اونجاست. این بدن اینجوری برمیگردونن، غسال پرتاب میکنه، استخونه داره خرد میشه، کافور میزنه و نمیدونم میشوره بدنو، دیگه طرف حتی نمیتونه یه آخ بگه، نمیتونه ناله بکنه. یکی قبرستان خوب آدم هر چند وقت یک بار بره واقعا ریکاوری میشه، یکی هم بیمارستانه آدم هر چند وقت یک بار بره ساعتای ملاقاتی اتاقا بره قدم بزنه. وقت باورتون نمیشه بیرون که میاد اصلا زانوهاتون سسته، زانوهاتون سسته، همش میگه خدایا ما رو با چه وضعی میخواین دنیا ببری. حالا حرف مریضی شد، من تا اینجا قضیه داشته باشه یک روایت براتون میخونم برای اونایی که بیمارن و بیماری صعب العلاجه. یه راه درمان خدمتتون عرض کنم فوق العاده است. بذار مدرکشم خدمتتون عرض کنم، مدرک شاه کلیده، واقعا شاه کلیده. کتاب شریف بهار الانوار جلد 90 که بهش میگن کتاب القرآن، روایت از امام صادق علیه السلام. من چند نفر مریض دیدم خدا میدونه دکتر جواب کرده بودن، حداقل دو تاشون سرطانی بودن. خواهرها دقت کنید، این دستورالعملی که از امام صادق علیه السلام رسیده رو عمل کردن، مریضشون عجیب خوب شد، خوب شد و حتی به یه مقداری که تبم نداشته باشن واقعا به این درجه رسیدن. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که مریض میشه اگر خودش میتونه که این کارو انجام بده بهتر، اما اگر نمیتونه اطرافیانش، یه ظرف آب مثلا یه قابلمه باشه بهتر، یه ظرف آب برداره خودش توی یه ظرف تمیز آب بریزه با وضو، اونم رو به قبله، 30 بار انا انزل الله فی ليلة القدر رو به این آب بخونه، هر باری که میخونه فوت بکنه، انا انزل الله فی ليلة القدر و ما ادراک ما ليلة القدر الى آخر سوره، بعد فوت بکنه دوباره انا انزل الله فی ليلة القدر، 30 بار سوره مبارکه انا انزل الله رو بخونه و فوت کنه به این آب و تا 3 روز با همون آب وضو بگیره. حالا به اندازه باشه که بتونه وضو بگیره. عزیزان میدونید با 1 لیوان آب هم میشه وضو گرفت. ما بعضی وقتا خیلی اسراف میکنیم، همینجوری آب میذاریم میذاریم با آبمون شیر آب، همینجوری بعد خوینم گناه کبیره است دیگه. یعنی اگه شما یه روزی دیدی آب وضوی بنده بیشتر از 1 لیوان شد، نباید پشت سر من نماز بخونی، چون این اسرافه. و یکی از شرایطی که امام جماعت باید داشته باشین این که گناه کبیره انجام نده، و یکی از گناه کبیره قطعا اسرافه. خب تا تا 3 روز خدمت شما عرض می شود که اون شخص مریض با این وضو بگیره، یعنی برای نماز صبح، برای نماز ظهر، برای نماز شب. نماز منظور از شب یعنی مغرب و عشا. یعنی خدمت شما عرض می شود که 3 روز میشه 9 تا وضو. هر باری هم که وضو گرفت یه چند قطره از همون آب بخوره، حالا یه نصف استکان، یه نصف استکان از اون آب نوش جان کنه، فوق العاده است. بذار مثال بزنم که نگی از جیب خودت درآوردی. این یکی از رجال منبر آقای احمدی اصفهانی، قطعا آقای سوری و دوستان طلبه میشناسنش، که رجال منبر معروف قومه، اصالت چون اصفهانیه. ایشون نوه ایشون پارسال یک مرضی گرفت، رفتن سونوگرافی برای نوه ایشون، دکترها گفتن که ایشون معدهش عفونت کرده، خیلی عذر میخوام ببخشید، ادرار برمیگشت به معدهش، یه همچین وضعیتی. دکترها تقریبا قطع امید کرده بودن. خب همه مرضام از معده میاد دیگه، معده داغون بشه دیگه خدا حافظ، رو به موت. میگه دکترها گفتن باید بستری بشه، امیدی نیست. قای احمدی اصفهانی میگه ما همین دستورالعمل امام صادق علیه السلام رو عمل کردیم، خدا شاهده به یک هفته نکشید مجدد بردیم سونوگرافی، دکترها نگاه کردن گفتن هیچیش نیست، هیچیش نیست. بچه ای که تب میکرد 5 روز تا صبح گریه میکرد، 1 روز هم از پارسال تا حالا تب نکرده، کلا خوب خوب شد، فوق العاده است. این مطلبی که خدمتتون عرض کنم، اینم حالا بد نیست، گفتم هدیه یادگاری داشته باشید آخر ماه مبارک رمضان. داشتیم چی میگفتیم؟ چیکار کنیم؟ چه اعمالی رو انجام بدیم در پایان ماه مبارک رمضان که بهره ببریم؟ چند تا کاره گفتیم، 3 تا کاره. یه بهره 30 روزه. اولیش چی بود؟ آقا از هر کسی کدورت به دل داری به قول آقا حمید ما بخشش بگذر. دوم، خوندن دعای 45 صحیفه سجادیه است. دعای 45 صحیفه سجادیه است، بهش میگن دعای ودا. همین امشب فردا شب تو خونه تو خلوت حتما بخونید. پیام این دعا یک جمله است که خدایا این ماه رمضان و آخرین ماه رمضان عمرمون قرار نده. پیام این دعا همینه. البته نمیتون بگم یه دعای 2 خطه هم هست، 2 خطه کلن، که جابر ابن عبدالله انصاری میگه روزای آخر ماه رمضان بود، مثل همچین روزایی رفتم محضر پیغمبر، پیغمبر تو منو دید گفت جابر این دعا رو حتما بخون، 2 خطه من آروم میخونم شما با من تکرار کنید، خیلی عالیه. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه فان جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. خیلی عالیه، 2 خطه پیغمبر به جناب جابر یاد داد. آقا معناش چیه؟ یعنی خدایا این ماه رو آخرین ماه مبارک عمر من قرار مده، و اگر هم عمر دیگه، عجل دیگه، اگر هم قرار دادی پس من را رحمت شده بدار. چون در روایت داریم بدبخت کسیه که ماه رمضان بره و آمرزیده نشه. اگر هم قرار دادی پس من را رحمت شده بدار، نه محروم از رحمتت. بعد پیغمبر فرمود جابر هر کی این دعا رو بخونه زنده و مردش مرد رحمته، زنده و مردش مرد رحمته. این مورد دوم. اما مورد آخر، سومین عملی که خوب آدم تو این روزای پایانی ماه مبارک انجام بده، به خصوص امروز. چرا؟ چون روز جمعه بود، بستن عهد و قرار با مظلوم ترین و تنها ترین امام بشریت، یعنی حضرت مهدی ارواح نافدا.